أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. نکته ششم در باره تفسیر حدیث لا ضرر به نفی اضرار الناس بعضهم بعضا، کنایتاً از عدم امضاء اضرار به غیر تکلیفاً یا وضعاً، این است که نسبت این تفسیر، نسبت این قاعده یا این تفسیر از حدیث با ضرر بر نفس چگونه است. وجه این که این نکته را مطرح کردیم این است که بر اساس سایر وجوه یا اغلب وجوه امکان شمول قاعده نسبت به ضرر بر نفس وجود داره. هرچند مرحوم شیخ قاعده را شامل ضرر بر نفس نمیدونه، گفتیم مرحوم شیخ معتقده اون چه که در قاعده نفی شده ضرری است که ناشی از حکم شارع محقق بشه، نه ضرری که اختیار و اراده مکلف در اون دخیله. بله، فقط در یک جا می تواند ضرر بر نفس به نوعی ناشی از حکم شرعی باشه و اون جایی است که اضرار بر نفس واجب باشه.
علیکم السلام.
چون گاهی از اوقات یه تکلیفی متوجه انسانه، مثلا بعضی از صور جهاد که به خاطر اون اضرار بر نفس واجب میشه، اونجا در واقع اضرار موکول به اراده و اختیار مکلف نشده. اما در مواردی که ضرر بر نفس مباح یا مستحب باشه، در این موارد ضرری که بر نفس ایجاد میشه در واقع به واسطه اراده و اختیار مکلفه. لذا ایشون گفت فرمود قاعده لا ضرر شامل اضرار بر نفس نیست. خب این حالا بیان شیخ بود، هرچند این بیان اشکال داره. اشکال این بیان این است که حتی در جایی که اضرار بر نفس واجب باشد، اونجا هم به هر حال با اصل تفسیری که ایشون برای حدیث کرده که نفی تشریع حکم ضرری میکنه سازگاری نداره. فرقی نمیکنه بین جایی که اضرار بر نفس مباح باشه یا مستحب باشه با جایی که اضرار واجب باشه. این که ایشون فرق گذاشته بین اضراری که مباح و مستحبه با اضراری که واجبه، به این که در اون دوتا اضرار به واسطه اراده و اختیار مکلفه، لذا قاعده اون رو نفیه ارزو میکنه. اما جایی که اضرار واجب باشه، این چون منشأش حکم شارعه، این عرض به حضور شما ربطی به اراده و اختیار مکلف نداره. اصلش این است که عرض به حضور شما این به واسطه شارع پدید آمده، بنابراین قاعده این رو نفی نمی کنه. عرض به حضور شما اشکال و سوال این است که این دو به نظر می رسه فرقی بینشون از اون جهت نیست. اگر قراره حدیث دلالت بر نفی ضرر در لوح تشریع بکنه و بگه حکمی که منشأ ضرر باشه به طور کلی منفیه، نباید فرقی در موارد اضرار واجب و اضرار غیر واجب باشه. حالا با قطع نظر از این نظر مرحوم شیخ و اشکالی که متوجه ایشون هست، مسئله اینه که بالاخره بر اساس غالب وجوهی که در تفسیر حدیث گفته شده، منعی از شمول قاعده نسبت به ضرر بر نفس نیست. البته مرحوم شیخ هم که میگه این قاعده شامل ضرر بر نفس نمیشه، در این حال معتقده به ادله عقلیه و نقلیه قطعی ضرر بر نفس حرامه. در حرمت ضرر بر نفس تردیدی ایشون نداره، منتها بحث اینه که آیا میشه حرمت ضرر بر نفس را از این حدیث لا ضرر استفاده کرد یا نه. خب مرحوم شیخ معتقده ضرر بر نفس از لا ضرر قابل استفاده نیست. حالا طبق وجه دهم، عدم شمول نسبت به ضرر بر نفس کاملا واضحه، چون حالا تفسیر حدیث طبق این وجه اینه که حدیث داره نفی میکند اضرار و ناس بعضهم بعضا را، حالا کنایتن ان عدم امضاء الشارع لهو، اما عمده اینه اضرار و ناس بعضهم بعضا داره نفی میشه. اون وقت با توجه به این جهت ضرر بر نفس آیا میتواند مشمول به اصطلاح این قاعده یا این حدیث باشه؟ اگر نیست، که ظاهرا هم مشمول این حدیث نیست، اون وقت در مواردی که تکلیفی متوجه شخصی میشه و ضرری به از ناحیه اون تکلیف عائد اون شخص می شود، چطوری این تکلیف رو می توان برداشت و نفی کرد؟ خیلی جواب خوبی داد، خیلی جواب خوبی دادن. میگن به سختی، نه راه داره. حالا ببین اون راه حال همون راهی که شما میگید چطور میشه از راه اجتماع
خب نه من حرفم اینه ما همینو
جلسه قبل به نوعی اشاره کردیم یا جلسات قبل خاطرتون هست؟ ببینید اگر ما گفتیم لا ضرر نفی حکم ضرری نمی کنه چنانچه شیخ گفتن و عمده وجوه دیگرم به نوعی حالا غیر از مرحوم آخوند و بعضی ها نوعاً به اصطلاح حداقل فی الجمله موافق نظر شیخ هستن حتی کسایی که به اصطلاح وجوه دیگری رو ارائه دادن تلفیقی از نظر شیخ و به اصطلاح نظرات دیگر یا ابداعات خودشون رو مطرح کردن مثلا آقای سیستانی شهید صدر عرض به حضور شما بعضی های دیگه اینا عمدتاً به نوعی بالاخره در یک بخشی با نظر شیخ اشتراک دارن که نفی حکم ضرری میکنه حالا طبق این وجه و وجوهی از این قبیل که به نوعی منکر نفی حکم ضرری هستن یعنی منکر دلالت حدیث بر نفی حکم ضرری در مواردی مثل وضوع ضرری حج ضرری و همچنین تکالیفی که به نوعی عرض به حضور شما موجب ضرر بشه آیا می توانیم اون تکالیف رو برداریم به استناد قاعده نمیتونیم این کارو بکنیم چون فرض اینه قاعده اصلا نفی حکم ضرری نمیکنه خب طبق وجه دهم هم مثلا همینطوره اینو باید راهی براش پیدا کنیم ما قبلا گفتیم از قول بعضی از قدما که ظاهرا بعضی از قدما مثل شیخ طوسی و امثال اینها برای نفی وضوع ضرری حج ضرری به لا ضرر استناد نکردن بلکه به لا حرج استناد کردن حالا ببینیم آیا این راه میتونه مشکل رو حل بکنه یا نه بله خب چرا احسن ببینید ضرر و حرج از این جهت فرق دارن ضرر عرض به حضور شما اعم است از ضرر حرجی و ضرر غیر حرجی ممکنه چیزی ضرر داشته باشد ضرری باشد اما عادتا تحمل اون مشقتی نداشته باشه یه قسمم ضرری است که عنوان حرجم برش منطبقه یعنی عادتا تحمل مشقت در مورد اون ضرر نیست حالا اگر ضرری حرجی باشد این رو با لاحرج میشه برداشت یعنی وضوع ضرری اگر حرجی هم باشه لاحرج این وضوع را نفی میکنه وجوبش رو بر میداره اگر حجی حرجی باشه یعنی ضرری به دنبال داشته باشه که موجب حرج بشه این هم باز بالا ضرر قابل رفع اما اگر ضرری غیر حرجی باشه دیگه بالا حرج نمیشه این رو برداشت چون عنوان ضرر و حرج متساویین نیستن خب این موارد چیکار باید بکنیم عمده مشکل در این موارده بعضی تکالیف موجب ضررن اما ضررشون به حد حرج نمیرسه
مفتی که ساله این قدر داشته باشی هستن
خب اونی که ما نه اصلا به کلی گفتیم طبق این وجه اصلا این ناظر به اون احکام نیست، نه اصلا طبق وجه اخیر اساسا لا ضرر حکم کاری به حکم شرعی نداره که بخواد حکم شرعی ضرری رو نفی بکنه تا ما بعد بگیم خب آقا پس این همه احکام اشکال بشه که این احکام ضرری در شرع وجود داره. نه این اصلا داره میگه اضرار الناس بعضهم بعضا مثلا منفیه، دقت فرمودید؟ خب حالا پس این از مورد استناد خارج میشه. اون وقت سوال اینه که ما این رو به اصطلاح اگر کنار بگذاریم که طبق این وجه هم اینطوره، در مواردی که یک تکلیفی موجب ضرر میشه آیا این تکلیف متوجه ماست و ما باید اون رو انجام بدیم ولو این که ضرر داشته باشه؟ چون ظاهر این وجه این است که این اضرار الناس بعضهم بعضا رو میگیره، اما ضرر بر نفس مشمول این حدیث نیست. اگر ضرر بر نفس به اصطلاح مثل ضرر بر غیر، اضرار بر غیر به واسطه این حدیث نفی میشد، میتونستیم بگیم خب هر چیزی که، هر حکمی که یا هر عملی که موجب ضرر بر نفس باشه این برداشته شده و امضا نمیشه. خب اگر وضو هم موجب ضرر بر نفس بود پس وضو هم موجبش برداشته میشه، اما فرض اینه که اصلا لازرر کاری به ضرر بر نفس نداره. پس ما در این موارد چه باید بکنیم؟ ببینید اون چیزی که به نظر میرسه و راهی که به نظر میرسه اینجا میتونه کمک بکنه به ما این است که به ادله قطعیه و ادله عقلی و نقلی اضرار بر نفس حرامه، مستقل از حدیث لازرم اضرار بر نفس حرامه. البته این خودش محل بحثه، مثلا مرحوم آقای خویی در بحث‌های اصولیشون میگن اینجور نیست که اضرار بر نفس حرام باشه مطلقا، صوری رو ایشون ذکر میکنه و میگه اضرار بر نفس جایزه، هرچند در منهاج ایشون فتوا میده به حرمت، اما در بحث‌های علمی و اصولی اضرار بر نفس رو به اصطلاح فی الجمله جایز میدونه، در یه مواردی فقط میگه جایز نیست، برخلاف شیخ و دیگران. یعنی مشهور اینه که اضرار بر نفس حرام. خب حالا فی الجمله ما به عنوان یه اصل موضوعی میپذیریم که اضرار بر نفس حرام به ادله قطعی عقلی و نقلی. خب حالا اگر خود عنوان اضرار بر نفس حرام شد این دیگه عرض به حضور شما هر جایی هر عملی مصداق این عنوان شد مشمول این ادله است. حالا اون اعمال و افعالی که متحد میشه با این عنوان تارتن مباح، تارتن مستحب، عرض به حضور شما اونا مشکلی نداره، اما اگر یک عملی واجب بود مثل وضو، یه عملی مثل حج واجب بود، خب از این طرف امر به حج و امر به وضو و امر به صوم این عمل رو برای ما واجب کرده. از اون برم عنوان حرام اضرار به نفس رو داریم. خب حالا اینجا چه باید بکنیم؟ آیا اینجا این وضو واجبه؟ وضوی ضرری کاری به حرج هم نداره، نفس اضرار بر نفس حرام. آیا حج ضرری واجبه؟ اینجا اگر کسی اضرار بر نفس را حرام ندانست، خب این معلومه بالاخره باید به اصطلاح وضوع ضرری انجام بگیره و مگر اینکه به حد حرج برسه. وقت حالا ممکنه همین حالا کسی هم که اضرار بر نفس رو فی الجمله جایز میدونه، همینجا یه راه دیگری هم برای نفی که دارن، برای نفی وجوب وضوی ضرری و حج ضرری دارن. ما حالا فعلا وارد اونش نمیخوایم بشیم، اما فعلا طبق این تفسیری که اینجا ارائه کردیم میخوایم ببینیم که اینجا بالاخره تکالیفی که به نوعی موجب ضرر میشوند، این تکالیف عرض به حضور شما در صورتی که ما ضرر بر نفس رو حرام بدانیم، خب از باب اجتماع امر و نهیه که ما باید ببینیم اینجا مورد اجتماع امر و نهیه. از طرفی امر به صلاة به صوم داریم، امر به وضو داریم، از طرفی هم نهی از اضرار داریم، یا از موارد تزاحمه. کدوم یکی از این دوتاست به نظر شما؟ خب الان مثلا همین وضوی ضرری، فرض کنید که شما وضو میخواید بگیرید، این وضو برای شما ضرر داره، باعث میشه سرما بخورید، چند روز تو بستر بیفتی. این الان کدوم موردش؟ یعنی چه کل وضو؟ ها یعنی حالا بله، فرض اینه که از اصل آب خوردن به سر و صورت و دست و اینا، نه این کار یه عضو خاص، اون که حالا چاره داره مشکل نداره، اما اصل این وضوع به گونه یه که حالا ضرر داره. آره حالا این مورد الان کدومه؟ دوتاش. چطور میشه دوتاش؟ چطور تبرین تبیین بفرمایید، تقریر بفرمایید، چطور تزاهمه، چطور از قبیل اجتماع
انجام وضوع منافات شده با درن ازدن واجبه؟
نه اضرار حرامه، اون بر بگید
اضرار حرامه، که حرامه تفکیش هم واجبه دیگه، هر که اضرار واجبه یا موضوع هم واجبه یه با هم تضاهم بده اجتماع نه هم که هر از کن موضوع هم یه فعل عبادی از تشده موضوع ضراری هم نه شده نه هم که میخواد کنیم موضوع هم چون از قابل در شرط هسته وقتی از عبادت جنگ بشه اون عبادت فاسد بشه، اجتماع نه تضاهم دوتاش
با هم توی مورد، حالا یه مورد ممکنه یکیش باشه، مثلا چی؟ اینکه حالا یکیش باشه مثل کجا؟
تضاهم که قطعا نیست، چون ملاک نداره یک کردن که فیلت یا بلاخره یا بوزه گرفتن چون ملاک نداره یا اون حرمته
چطور؟
بلاخره نمیشه
نه آقا، شما فرض اینه که این که میگید اون ملاک نداره، به چه دلیل میگید ملاک نداره؟ اگر نه اگر شما اجازه بدید، اگر اینجا لازره رو به معنایی که شیخ گفتن میگرفتید که نفی حکم ضرری، یعنی این که اصلا در شریعت حکم ضرری تشریع نشده، اون وقت میشد این حرفو بزنی ملاک نداشت، اما اینجا فرضی نیست که هم این حکم جعل شده هم هر دوش جعل، در جعل هر دو ها
در مصداق
بله، یعنی وضو جعل شده. چرا نداره؟ خب شما دارید همون تفسیر طبق تفسیر مشهور میگید. نه وجوب، وجوب وضو مگه مطلق نیست؟
نه.
چرا؟ یعنی چی؟
ما عادتاً نمی‌فهمیم که وجوب وضو در این صورت.
از کدوم دلیل می‌فهمید؟
اصلا دلیل ضرر به نفس.
خب فرض اینه که لاضرر این معنا رو نمی‌رسونه.
از لاضرر نمی‌فهمه.
ها از چی؟
از خود شما.
شما دارید طبق چارچوبی که مشهور چی؟
عدله اظهار به نفس حرام رو ندید گرفتید.
نه ندید نگرفتید، میگه اونم سر جاشه. اون که به وضو کاری نداره، اون مطلقا میگه ضرر حرامه. اون میگه ضرر حرامه، چه در وضو باشه چه در غیر وضو، مطلقا حرامه. پس ملاک ببینید هر دو داره. چرا دیگه؟
ببین در مقام عمل مشکل پیش اومده. در مقام الله عمل پیش نمیاد. چرا؟ چرا؟ در مقام تشریع یعنی شارع مریضا رو دعوت نکنه. اینجا از طرف این وضوعه. از طرف اضرار به نفس به واسه این مشکل پیش اومد. بلا در این هر کدوم جای خودش داره ملاک
نه اصلا اجازه بدید. حالا طبق نظریه خطابات قانونیه که دیگه اصلا هیچ مشکلی نیست، برای اینکه اونجا میگه خطاب شامل همه است، عاجز و قادر، ساهی و غیر ساهی، همه را خطاب شامل میشه. توجه دارید؟ بله هر دو ملاک داره. شما نمیتونی بگی که از اول در تشریع این نماز اصلا برای کسی که عرض حضور شما عذری داره، جونش در خطره، نمیدونم به قول ایشون میخواد کسی رو نجات بده، تشریع نشده. چرا؟ اون از اول یک چیز کلی در نظر گرفته قانونگذار و این رو همه رو تشریع کرده. پس ملاک داره اینجا، ملاک در هر دو هست، یعنی هم تشریع وضو، تشریع حج، تشریع صوم، همه ملاک داره. از این برم حرمت اضرار به نفس اونم ملاک داره. شما تو ذهنتون بیشتر اون نظر و تفسیریه که مشهور از یعنی به تبع شیخ چیز کردن که لازرر در واقع داره نفی تشریع حکم ضرری میکنه، اون بیشتر تو ذهنتونه. بله اگر اون باشه میگیم اینجا ملاک نه. خب اون ادله حرمت اضرار، اضرار به نفسم به اصطلاح کاری به سایر ادله نداره، خودش که ملاکش هست. از اون ور دلیل وضوع هم کاری به اون نداره، خود دلیل وضوع هم اثبات میکنه امر به وضوع. بله
یعنی
شاره
که
این دوتا
امر
رو
گفته با هم دیگه، یعنی دوتا
از زمان بدن به سفه که بریده. چرا؟ چه عیبی داره؟ بابا مثل سله ولا تقسمه دیگه.
خب میگه حالا اون رو برمی چیزی حل میکنه ولی
نه اونجا هم همینه دیگه. وقتی میگه سله نگفته در هر صورت و در هر شرایطی، مثلا یا مثلا گفته انقذ هازا و انقذ هازا، یه امر کلی داره. خب خب حالا در موارد تزاحم چجوریه؟ هر دوش ملاک داره، هر دوش ملاک داره، مونده در مقام امتثال شما یکی بیشتر نمیتونید اتیان بکنید. خب اینجا همینطور، چرا ملاک نداشته باشه؟ حالا ببینید به نظر میرسه ما برای حل تکالیفی، مشکله تکالیفی که به نوعی موجب ضرر بر مکلف می شود، از همین راه ها باید مشکل را حل بکنیم. عرض به حضور شما راهی غیر از این نیست. حالا این گفتم فقط منحصر به وجه دهم نیست، طبق مثلا نظریه‌ای که امام هم ارائه دادن اونجا هم همین سوال هست. بله
از راه مثلا بخواهم بیرون جلو خیلی کارسازیه، چون بعد داریم میگیم آقایی ما به تداهم داریم ببینیم کدوم ضررش بیشتر کدوم اهمیت کدوم مهمه.
این یه راهشه. نه حالا این یه راهه. یه راه دیگر هم هست، بگیم ادله حرمت اضرار به نفس نسبت به ادله احکام مقدمه. حالا بحث تقدم این ادله رو بر ادله احکام ثابت بکنیم. بگیم مثلا عرض به حضور شما حاکمه به اون ادله است، از راه حکومت یا از راه تخصیص. و این حالا باید بعد تو تنبیهات بررسی کنیم. فل جمله ادله حرمت اضرار به نفس را یا مخصص این ادله بدانیم یا حاکم بدانیم یا وارد. حالا گرچه گرچه به نظر میرسه تخصیص عرض به حضور شما اولا باشه نسبت به سایر وجود، چون بالاخره حکومت و ورود یک مختصات و ویژگی هایی لازم داره که مشکل بتونیم این ادله رو این ویژگی ها رو در این ادله پیدا کنیم. مثلا ما نمیتونیم در ادله حرمت اضرار به نفس، نه دیگه حالا دیگه کار از این حرفا گذشته، این حالا با این یکی دو دقیقه تأثیر نه. باشه آقا بعید بتونیم بگیم این ادله ناظرن به ادله وجوب وضوع و وجوب حج و وجوب صوم در مقام تفسیر اون ادله باشن و بخوایم مسئله حکومت رو مثلا تثبیت کنیم. بله چطور؟ نه راجب وجوب وضوع میگیم با لازرر کاری نداریم.
نه اضرار
این
خودش عام. بعد بگیریم که تو بعضی موارد خاص باشه که بخواد اون تخصیصش بزنه میشه آم مخاص ملمج، آم مخاص ملمج هم توی بعد اون بچه اشتراکشون.
نه 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 توجه بابا میگه یجب علیکم الوضوء مثلا، خب وضوء بر شما واجبه، چه ضرری باشد چه
نباشه.
از اون بر چه ضرر بر نفس شما داشته باشه چه نداشته باشه، از این بر دلیل یحرم الضرر یحرم الاضرار علی النفس. بله خیلی خوب، اون جنبش تو بحث ما کاری نداره، اما این میاد نسبت به وضوع ضرری، یعنی در حقیقت اینجور میگه عرض به حضور شما یجب علیکم الوضوء الا ان یکون مضرا الا انفسکم. نه از این جهت منوج نیستن دیگه. ببین نه این اضرار بر نفس مطلقا حرامه. خب خیلی خب ما اصلا با غیر وضوش کاری نداریم. آره خیلی خوب، در غیر وضو که با هم چیز ندارن که پس آم مخاص منوج نمی، در غیر وضو که با هم تعارضی ندارن که بخواد چیز بشه بشه.
بعد اشکال از این آمی که گفته شده لازم در حرام هسته به وضعه همین وضو تخصیص خورده، یعنی گفته ضرر بدن حرامه حالا وضو بگیر، یعنی اشکال نداره.
کجا هم چیزی میشه؟ من نمیدونم چطور این نتیجه رو میگیرید شما.
همین حدیثی که شما میگید حج و جهاد و اینا که سختی داره ضرری مدارش کارش میکنید چطور کارش میکنید؟ اگر بگید اون لازره اون تخصیص بدنه جهاد رو میتونه تخصیص بدنه، نمیتونه جهاد رو تخصیص بدنه. چرا؟ چون جهاد اونو تخصیص میدنه. جهاد میگه درسته یه لازره ما گفتیم ولی اینجا نفسش میتونه جهاد.
اونو از ببینید اون ضررهایی که ببینید، اون ضررهای غیر منجبر، بس در این ضرر هاست. نه چرا، ضرر جهاد، ضرر ناشی از جهاد، حالا یه ضرر منجبره. ضرری که الان مثلا شما فرض کن همین الان پاشدی اومدی قم داری تحصیل میکنی، از فامیل و این برای اون ور دوری، یا فردا مجبوری مسافرتی بری مثلا به خاطر وظیفت و کارت، و یه ضررهای عادی نصیب شما میشه. اون ضررها به هر حال به نوعی انجبار پیدا میکنه با یک سری منافع عقلایی، اونا رو بذارید کنار. اما بله، شما وجوب وضو خب تخصیص میخوره، میگه الا فی صورت ضرر علی انفسکم. حج همینطور، صوم همینطور.
خب یه عام می‌داریم از جهت عام، از جهت خاصی، اینا رو می‌داریم از جهت عام، از جهت خاصی. اینا خودمون متخصص می‌دونیم.
نه
نمی‌تونیم بگیم حتما اینو ما مقدم
می‌کنیم. نه آخه اینجا ببینید این میگه نه نه، ببینید میگه یجب علیکم الوضوء سواء کان ضرری یا غیر ضرری، درسته؟ از اون بر میگه عرض و حضور شما یحرم الاضرار، خب بر شما و در غیر مطلقا. خب اما اینجا از اون حیثی که این دوتا دلیل با هم به اصطلاح مواجهند، از اون حیث این دلیل میشه عام مطلق، اون میشه خاص مطلق. چرا دیگه؟ ببینید این بدونی مثل چی میمونه؟ مثل اونی که بگن اکرم العلماء، خب تو این علما عالم نحوی هست، عالم نمیدونم ریاضی هست، عالم بالاخره فقه هست، عالم اصول هست. خب از اون برم بگن مثلا فرض کنید که لا تکرم الفساق، خب حالا این فاسق، اینم اعم از عالم و غیر عالم، شما اونجا میاد بگید آم مخاص من وجه هست.
اینا
مثلا اینکه اکرم علما اونجا میگن آدم فوجو میکنه، فوجو اکرام علما فاسق از طرف جا خودشونه. حالا بعد این بحث بکنیم که تو بچه اجتماع کدوم اینو مقدم میشه، دوباره اون بحثه. خود همین مثال رو میزنن. نه اون فساق که میگن، ببین فاسقان از ببینیم هم میگید لا تکرم الفاسق من العلماء، که معلومه اون عام و خاص مطلقه. آره
آره. اینجا تو هم همین حسابش هم هست که توی اصول میگن اینجا هم هستن که آتو شما فسته هم
این به نه ببینید اینجور نیست که اینجا بگن نمیتونه تخصیل بده. نه 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 نیچه به این سادگی
بچه اجتماعشون خب اجتماع باید ببینید کدوم مقدم.
خیلی خوب، اینجا الان فاسق عالم کدام یک مقدم؟ نه مصلحت نیست اونجا، ملاک تقدیم خاص بر آن به مصلحت کار نداره، اون یا به خاطر قرینیت یا به خاطر اقواییت ظهور اونجا، یا میگن از باب تقدم ذوالقرینه بر قرینه ذوالقرینه بر غیر اون مقدمه، یا از باب اینکه این ظاهر اون ازهره، یا از باب اینکه این نص اون ظاهره. اصلا بحث مصلحت و ملاک و اینا رو کاری نداره. بله اصلا کاری به اونا نداره. خب در اونجاها اینجا میگن به هر حال عرض به حضور شما مثلا این ازهر است خاص بر عام، به جهت اینکه این مثل تقدم ذوالقرینه بر غیر ذوالقرینه است، یعنی ذوالقرینه بر اونی که قرینه نداره. دقت فرمودید؟ ملاک تقدم اونها اینه. اینجا حالا این بحث رو ما باید بعدا چیز بکنیم، و الا میخواستم اینو عرض کنم، اصل تقدم ادله حرمت اضرار بر هر حضور شما ادله احکام از راه حالا یکی از این به اصطلاح حکومت یا تخصیص یا ورود، که البته عرض کردم فعلا اجمالا میتونیم بگیم تخصیص اولاست از بقیه، اینو باید ما جداگانه تفصیلا دربارش بحث کنیم. ما فعلا میخوایم در این مقام این مشکل رو حل بکنیم که اون تکالیف رو به واسطه تقدیم این دلیل بر اون ادله میتونیم برداریم. بله،
اگر شمول ادله ناظرانه ها نسبت به احکام شرعی یا حرمت اضرار نسبت به احکام شرعی ثابت میشه، میشه گفت که این نحو نظارت یا بلان به نحو نظارت، چون که مثل دلیل حاکم که میگیم که تا دلیل محکوم نباشه،
آخه این فقط ناظر به اون نیست، کلی داره میگه. این در صورتی حرف شما درسته که این مختص به احکام باشه، یعنی در مقام این باشه که بابا بگه احکام
ضرری،
آره، یعنی در مقام این باشه بگه که شما اضرار به خودتون از ناحیه احکام نزنید، در حالی که این اصلا این نیست، این کلیه، این مطلقه. اینجا
خود احکام شرعی و خود احکام ابواب خاصه، مثلا مثال خیلی روشنش بحث امر معروف نهی از منکر، ما میبینیم که نسبت به امر معروف نسبت به یک حرامی جایز نیست، نسبت به یک حرامی مثلا ضرری مثلا هم هست واجب هم هست. مثلا اونجایی که ملاک اون حرمته میبینیم که ضعیفه، خیلی مهم نیست، اینجا میگن ضرر به نفس جایز نیست، باید هم معلوم ترکنه. اما اونجایی که میبینیم که مثلا ملاک اون حرمته خیلی قوی هست، میگن نه اینجا با ضرر
فهمون کنیم. نه اون فرق میکنه. ببینید ما ابتداءً باید نسبت کلی یعنی مطلق این ادله رو با اون ادله ببینیم. این که در یه موارد خاصی به جهت عروض یک عنوان خاصی این نسبت تغییر کنه اون یه بحث دیگه است. مثلا شما در مواردی هم که مثلا یه دلیلی رو حاکم بر دلیل دیگه میدونید، ممکنه به یه جهتی به جهت عروض یک عنوان ثانوی توجه داری؟ یا یه عنوان اهم بخواد این رو مقدم کنید و این دیگه چیز به اصطلاح مناسبت دیگه ای پیدا میکنه. اما به طور عادی و طبیعی وقتی بخوایم نسبت این دو قسم ادله رو بسنجیم، میگیم بین ادله حرمت اضرار به نفس و ادله احکام، به نظر میرسه ادله حرمت اضرار به نفس مقدم است و در واقع به اصطلاح موجب تخصیص ادله احکام میشه. نتیجهش این میشه که انه یجب الوضوء الا مع الضرر علی النفس، یجب الحج الا مع الضرر علی النفس و هاکذا. پس اینجور نیست که اگر ما
موضوعشون
بناش بر ضرر، نه حالا اونو اصلا ما میگیم در اونها هم عرض به حضور شما تخصصا از موضوع اضرار علی النفس خارجن، توجه دارید؟ اینجا دیگه در واقع اضرار علی النفس نیست. اضرار علی النفس یعنی این که من با اتیان به اون بخوام بالاخره برای خودم یک ضرر و مشقتی ایجاد بکنم، ولی حالا اون احکام مثل جهاد مثلا، خب اونا دیگه به اصطلاح حد اقلش اینجوریست که میتونیم بگیم از دید مسلمین اینها
نیست.
بله، اضرار بر نفس محسوب نمیشه. علی حال این که ما گمان کنیم، حالا همه هدف این بود که طبق این وجه بالاخره وجه دهم یه خلعی پیدا میشه که بالاخره شامل اضرار بر نفس نمیشه. البته این فقط مال وجه دهم نیست، بعضی از وجوه دیگه هم همینطور بود. اضرار بر نفس اگر حرام به اصطلاح از دایره حدیث خارج شد، اون وقت بحث این است که پس ما چگونه تکالیفی که ضرری هستند و حرجی نیستند اینها رو آیا باید قائل بشیم به این که این احکام ولو ضرری هم ثابتند یا نه راهی برای رفع و نفی این احکام وجود داره؟ عرض کردیم خود ادله حرمت اضرار به نفس به واسطه تقدمی که بر اون ادله احکام دارن میتونن این احکام رو برای ما اگر ضرری باشن بردارن، نفی کنن. این حالا فعلا تا بعدش. الحمدلله.